بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم، مسألتون من جملت مسقطات الخیار افتراق المتبایعین ولا اشکال فی سقوط الخیار به ولا فی عدم اعتبار ظهورهی فی رضاهما بالبیع و ان کان ظاهر و بعض الاخبار ذلک مثل قوله علیه السلام فإذا افترقا فلا خيار لهما بعد الرضا و معنا حدوث افتراقهما المسقط مع كونهما متفرقين حين العقد افتراقهما بالنسبة إلى الهيئة الاجتماعية الحاصلة لهما حين العقد فإذا حصل الافتراق الإضافي ولو به مسما ارتفع الخیار فلا یعتبر الخطوه ولذا حکی عن جماعت التعبیر به ادن الانتقال و ظاهر ان ذکره فی بعض العبارات لبیان اقل الافراد خصوصا مثل قول الشیخ فی الخلاف اقل ما ينقطع بهی خیار المجلس خطوه مبنی علی الغالب فی الخارج او فی التمثیل او فی التمثیل لاقل الافتراق فلو تبایعا. صحبت در مسقطات خیار مجلس بود. فرمودن یکی از مسقطات خیار مجلس شرط سقوط الخیار است فی ضمن العقد و یکی از مسقطات اسقاط الخیار است بعد انعقاد العقد و یکی از مسقطات خیار مجلس هم افتراق المتبایعین است عن مجلس العقد. در این که افتراق مسقط خیار است بحثی نیست، اجماعی است که افتراق مسقط خیار هست، هم در مضمون روایات آمده بود و هم فتاوا بهش تصریح شده است. در اغلب روایاتی که در باب خیار مجلس آمده بود غایت خیار رو افتراق المتبایعین ذکر کرده بودند، البیعانه بالخیاره مالم یفترقا فاذا افترقا فقد وجب البیع ولا خیاره و امثال اینها. پس در این که حتما خود افتراق مسقط خیار هست بحثی نیست، منتها آیا خود افتراق به نفسه مسقط است ولو لا عن رزن باشه، ولو در حال غفلت باشه، ولو در حال عدم توجه باشه، یا حتماً میبایست افتراق عن رضا باشه؟ به این معنا که افتراق آیا باید ظهور در رضای متبایعین به عقد داشته باشد یا خود افتراق به هر صورتی که حاصل شد کافی است؟ مرحوم شیخ می‌فرمایند حق این است که لازم نیست افتراق عن رضا باشد، به طوری که این فعل ظهور در رضا داشته باشه، بلکه اگر ترو درواسی هم موند، مأخوذ به حیا شد و یا غافل محض شد، بالاخره کسی ازش خواهش کرد در این حال که راضی نیست، ما یقین داریم راضی نیست، اما افتراق حاصل شد، بگیم خیار مجلس ساقطه. شیخ می‌فرمایند حق همینه که ولو در حین افتراق راضی نباشه، ولو در حین افتراق مأخوذ به حیا باشه، ولو در حین افتراق غافل محض باشه، افتراق مسقط خیاره. ولو این که در بعض از روایات به رضا اشاره شده است، امام فرموده است که اگر این دو نفر افتراق کردن بعد رضا منهما، کلمه بعد رضا هم آمده است، اما اون روایات رو ما می توانیم حمل بکنیم، بگیم این بعد رضا که آمده ان و فرموده ان، یعنی بعد از اون رضایی که در عقد شرطه، عقد حتما باید ان رضا باشه و حتما باید انتی به نفسن باشه، یعنی امام خواسته ان بفرماین اگر عقد صحیح انجام گرفت و یکی از طرق صحیح انجام گرفتنش این است که عقد ان رضا باشه، چون خدا تو قرآن می‌فرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض. پس این رضایی که در این روایات ذکر شده است، اشاره است به همون ترازی که در قرآن هم به او اشاره شده. اگر افتراق بعد از همچه رضایی بود، این افتراق مسقط خیار هست، اما اگر افتراق با همچه رضایی همراه نبود، مسقط خیار نیست. پس لازم نیست در حین افتراق هم رضایت به بیع باشه و هم رضایت به اصل المعامله که از اول بود. خب حالا افتراق چگونه تحقق پیدا میکنه؟ بعضی از جاها افتراق تحصیل حاصله. اگر واقعا بایع و مشتری از هم متفرق باشن و از هم جدا باشن، او در جایی نشسته است، او در جای دیگر، که عرف میگه این دو نفر از هم جدا هستند. اگر چنانچه بایع و مشتری متفرق از هم باشن، باز هم بگوییم فاذا افترقا وجب البیع، این لازم میاد تحصیل حاصل. اینجاها را چه کنیم؟ میفرمایند این افتراقی که ما در اینجا میگیم افتراق حقیقی نیست که واقعا دو نفر با هم باشن یا با هم نباشن، بلکه این افتراق اعم است از افتراق حقیقی و افتراق اضافی. اون هیئت اجتماعی که در حال عقد بود، اگر اون هیئت اجتماعی برهم خورد و اون هیئت اجتماعی دیگه نبود، اینجا میگیم افتراق حاصل شده. پس افتراق معناش این نیست که از هم جدا بشن، به اضافه به اون هیئت اجتماعی حال العقد بل اضافت به او اگر افتراقی حاصل شد، اینجا میگیم خیار البی، خیار المجلس عرض میشود که ساقطه. این خلاصه ی حرف مرحومشه. آیا لازم هست هر دوی اینها از مجلس جدا بشون، یا اگر یکی از اینها هم از مجلس جدا شد کفایت میکنه؟ میفرمایند حق این است که بگوییم افتراق احدهما هم کافی است، به شرط این که اون دیگری همراه این پا نشه بیاد. پس اگر یکی از این دو نفر از مجلس العقد جدا شد و اون دیگری موند و با این همراهی نکرد، با جدا شدن این یکی از مجلس العقد خیار مجلس ساقطه. پس اگر یکی از این دوتا از مجلس العقد جدا شد، دومی هم از او تبعیت کرد، دومی هم همراه او حرکت کرد، اگر دومی متابعت بکند از اولی در جدا شدن از مجلس عقد، باز خیار المجلس ثابته. خیار المجلس وقتی ساقط است که اگر یکی از این دو جدا شد اون دیگری همراهی نکند، حالا یا بنشیند یا اگر این یکی از این طرف رفت اون یکی از طرف دیگری برود. لازم نیست از طرف دیگری برود، همین که سر جای خودش بنشیند و با اولی همراهی نکند، اینجا افتراق عرض کنم که صدق میکنه. حتی لازم نیست گام برداره، یک گام یا دو گام هم لازم نیست برداره، همینقدر که اون مجلس مسمای افتراق حاصل بشه. این آقا در این اتاق نشسته، اون آقا در اون اتاق نشسته، بین این دوتا اتاق یک در هست، ایجاب و قبول که انجام شد میگن صحنه رو میخواییم عوض کنیم، مجلس میخواد تمام بشه، همین که پرده کشیده بشه، همین که در بسته بشه، اینجا مسمای افتراق عرض کنم که حاصل میشه. پس لازم نیست این افتراق با گام برداشتن و با حرکت کردن احد المتبایعین از مجلس عقد صورت بگیره، بلکه مسمای افتراق هم کفایت میکنه. بله، در بعض از روایات اشاره شده است که من بعد از آنی که عقد انجام شد چند قدمی برداشتم برای اینکه معامله لازم بشود و واجب بشود. وجود مقدس علی ابن موسر رضا علیه السلام و علیه السلام، ایشون اینجور میفرمایند، روایت رو هم حمل میکنیم، حضرت میخوان بگن من خواستم مجلس العقد برهم بخوره و مجلس العقد برهم خوردن یکی از راههاش این است که آدم چند قدم بردارد و از این مجلس دور بشه، و الا نه این که قدم برداشتن تو مفهوم افتراق دخالت داشته باشه. یکی از مصادیقی که افتراق باش حاصل می شود گام برداشتن و حرکت کردن به خارج از مجلس هست، و الا گام دخالتی نداره. پس این که در فتوای بعض از فقها آمده است و فرموده اند که با یک گام یا دو گام اگر کسی از مجلس عقد خارج شد این خیار المجلس ساقط می شود، این هم که در فتاوا ذکر شده است حملش می کنیم، یا حملش می کنیم بر اقل الافراد، یعنی اگر آدم بخواد با حرکت، اگر آدم بخواد با راه رفتن، اگر آدم بخواد با تغییر دادن جاش مجلس را به هم بزند، اقل حرکتی که باید انجام بدهد تا اینکه اون حرکت مسقطی انجام بگیرد یک گام برداشتن، دو گام برداشتن. پس اینی که در فتاوا آمده است یک گام یا دو گام، از باب این که این اقل ما یتحقق و بهل حرکت الخارجیه، یا از این بابه یا از باب تمثیله، نه این که دخالت در مفهوم داشته باشد. که انهو فقها خواستن بفرماین باید مجلس عقد برهم بخوره، حالا یک مثال بزنید، اون وقت فقها میگن مثل این که آدم یک گام بردارد و از مجلس خارج بشه. خب این رو بهش میگیم تمثیل. پس این میشد یکی از مصادیقی که افتراق باش حاصل میشه. پس خود این گام برداشتن تو مفهوم افتراق دخالتی نداره، افتراق با این مصداق میسازه، با مصادیق دیگر هم میسازه. پس میتونیم ما حملش بکنیم بر تمثیل، میتونیم حملش بکنیم بر اقل الافراد، اما چه کنیم که بعض از فقها آمده اند و حتی یک گام را کافی ندانستند، گفتند باید چند گام برداشته بشود تا مفهوم افتراق تحقق پیدا بکنه. اینها یا اقتدا کرده اند به همونی که در معقد فتوای فقها واقع شده، چون فقها گفته اند چند گام، این بزرگوارم آمده از چند گام رو لازم دانسته، اقتدا کرده. مثل اون اخباری که میگن پسرش مرده بود، پسرش مثلا اسمش حسن بود دیگه، بعد گفت در حاشیه کفن پسر من بنویسید اسماعیل یشهد الله اله الا الله. گفتن پسر شما که اسماعیل نیست. گفت امام صادق در حاشیه کفن اسماعیل پسرشون نوشتن اسماعیل یشهد الله اله الا الله. خب ما هم نباید از امام بالاخره عرشبت که تخطی بکنیم دیگه، ما هم می نویسیم اسماعیل. حالا یا از باب اقتدا یا از باب اغترار اینا گول خوردن و متوجه نشدن که اگر فقها ها آمده ان و به گام اشاره کرده ان، یا از باب اقل الافراد بوده است یا از باب تمثیل بوده، و الا نه این که خود گام برداشتن تو مفهوم افتراق دخالتی داشته باشه. آیا باید این افتراق ان اختیارن باشه؟ قد یقال که بله، باید افتراق افتراق اختیاری باشه. پس اگر افتراق افتراق ان اکراهن شد، کسی را مجبورش کردن بر این که از مجلس عقد جدا بشه، هم مجبورش کردن بر افتراق، هم مجبورش کردن از استفاده بر ترک تخایر. یه وقت است با چوب و چماق آدم را از مجلس بیرون میکنن، ولی آدم میتوند در زمینی که میرود بگه فسخت و من معامله را برهم زدن. اما یه وقت است میگن حق نداری یک جمله حرف بزنی، باید دهانت بسته باشد و از مجلس هم بری بیرون، که هم منعش میکنن بر موندن و هم منعش میکنن بر تخایر، یعنی از خیار استفاده کردن. اگر اینجوری بود گفته شده است که خیار المجلس عرض میشود که ساقط هست، به چند دلیل که حالا میخونیم از رو. یکی از ادله همون حدیث شریفی که سابق هم داشتیم در شرائط المتعاقدین، یکی از شرائطی که برای متعاقدین ذکر شد گفتیم باید ان اختیارن باشد، و الا اگر ان اکراهن و اجبارن شد این بی لازم الوفا نیست. و اونجا گفتیم چرا؟ چون پیغمبر فرموده است رفع عن امتی تسعه، و یکی از چیزهایی که برداشته شده است مستکره علی، اون چیزی را که برش اکراه شده اند. اون وقت همون حرفا که اونجا گفتیم باز اینجا تکرار میشه که چی برداشته شده. آیا خصوص عقاب برداشته شده؟ ظاهرش اینه دیگه، چون در مقام منته، و اونی که وضعش به دست شارع است رفعش هم باید به دست شارع باشه. عقاب وضعش به دست شارع است، پس باید اون عقاب هم برداشته شود. آیا این منظوره؟ خب عقاب در خیلی از جاهاش نیست، در نسیان عقاب نیست، در جهل خصوصا اگر ان قصورن باشد عقاب نیست، در خطا عقاب نیست، در اینا هیچ کدامش عقاب نیست. اون وقت اونجا دو معنای دیگر گفتن، گفتن یا اون چه که مرفوع است میگیم همه آثار مرفوعه، چه آثار وضعی و چه آثار تکلیفی، یا بگیم هر جایی اثر مناسب خودش در معاملات، اون اثری که مناسب است اگر بخواهد برداشته شود همون اثر وضعی است که معامله تام و تمام باشه. در هر حال اگر ما گفتیم مرتفع عرض شود که تمامیت العقد است، یا این که اصل الخیار هست، اینها اگر گفتیم، یا سقوط الخیار هست اگر گفتیم اینها برداشته شد، بهرن اگر افتراق افتراق لا ان اختیارن باشه، باید خیار مجلس هنوز هم باقی باشه و ساقط نشود. عنایت بفرمایید. مسئلتون این یک کلمه بود، من پیرود درست بهش توجه نکردم، چشمم یه مقدار باید عینک بیاریم. خلاصه این مثالی که برای ورثه زدن دو جور تصویر داره، یکی این که خود حق الخیار ورثه، خود ورثه در این حق وقتی میخوان استفاده کنن اختلاف داشته باشن، که اون میخواد ساقط بکنه، اون یکی نمیخواد ساقط بکنه، که البته این در صورتی است که ما بگیم هر کدامی خیار ندارن، یک خیار بیشتر نیست. اگر یک خیار باشه، یک خیار یک مرتبه میشود ازش استفاده کرد. و یا این که خیار اگر به ارشود که مال مورثشون باشه و اون مورث خیار را استفاده کرده باشه، الان ورثه اختلاف دارن که آیا او از خیار استفاده کرد و ساقط کرد، یا بگن نه ساقط نکرد، هر دو احتمالش داده میشه. مسئلتو من جملت مسقطات الخیار افتراق المتبایعین، یکی از چیزهایی که خیار المجلس را اسقاط می کند افتراق المتبایعین است. ولا اشکال فی سقوط الخیار بهی، در این که با افتراق خیار المجلس ساقط می شود اشکالی نیست. ولا فی عدم اعتبار ظهورهی فی رضاهما بالبیع، و باز اشکالی نیست در این که لازم نیست این افتراق کاشف از رضا باشه و ظهور در رضا داشته باشه. همین که افتراق حاصل شد ولو هیچ ظهوری هم در رضا نداشته باشد مسقط خیار هست. پس ولا اشکال فی عدم اعتبار ظهور الافتراق فی رضاهما بالبیع، لازم نیست رضایت یعنی افتراق این دو نفر ظاهر باشد در رضای این دو نفر به بیع، اگر هیچ ظهوری هم نداشته باشد کافی است. و ان کان ظاهر و بعض الاخبار ذلک، اگرچه در بعض از روایات ظاهر روایت این است که وقتی افتراق مسقط خیار است که افتراق کاشف از رضا باشه و منبعث از رضا باشه، و ان کان ظاهر و بعض اخبار ذلک مثل قوله علیه السلام فاذا افترقا فلا خیار لهما بعد الرضا، اگر این دو نفر از هم جدا شدن برای این دو نفر خیار نیست بعد الرضا، البته این افتراقی که بعد از رضا باشه ظاهرش اینه، پس افتراق ظاهر در رضا شرطه. اما نه، میگیم هفت درست نیست، الف ولام الرضا را الف ولام عهد میگیریم و این رضا میگیم اشاره است به اون رضایی که در بیع شرطه. چه وقت بیع تام و تمامه؟ وقتی بیع عن الرضا باشه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض، این اشاره به اون رضاست. اگر اشاره به اون رضا باشه پس دیگه لازم نیست افتراق ظهور داشته باشد در رضا. و معنا حدوث افتراق هما، معنای این که افتراق از این دو نفر سر بزند، اون افتراقی که المسقط مسقط خیار هست، معنای حدوث افتراق افتراق حقیقی نیست بلکه افتراق اضافی را هم شامل می شود. مع کونه ما متفرقین حین العقد، اون رضایی که حدوثش مسقط است افتراقهما به نسبت الی هیئت الاجتماعیه، افتراق این دو است به اضافه و به نسبت به هیئت اجتماعیه ای که برای این دو نفر در حال عقد حاصل بود، یکی اون گوشه نشسته یکی این گوشه ای که 50 متر از اون گوشه فاصله داره، این هیئت اجتماعیه 50 متر بینشون فاصله، این اگر برهم خورد، اینجا مجلس العقد برهم خورده است دیگه. پس مراد افتراق هیئت اجتماعی است که حاصل است برای این دو نفر حین العقد. فاذا حصل الافتراق الاضافی، وقتی افتراق اضافی حاصل شد، ولو به مسمای افتراق هیچ حرکتی هم صورت نگیره، مثل مثالی که عرض کردیم در بیاد بین این دو نفر حائل بشود، فاذا حصل الافتراق الاضافی ولو به مسمل افتراق ارتفع الخيار، اینجا دیگه خیار مجلس مرتفع. عرض می شود که بنابر این بیش از این دیگه ما لازم نداریم. فلا یعتبر الخطوه، لازم نیست حتما گام برداره. ولذا حکی عن جماعت، همین که گام برداشتن معتبر نیست و افتراق اضافی کافی است، ولذا حکی عن جماعت التعبیر بعدن الانتقال، همین که از اون مجلس به مجلس دیگری منتقل بشیم. الان اینجا مجلس روزه بود، معاملاتمون رو انجام دادیم، ولو اون آقا اونجا نشسته، اون آقا اونجا، حالا میخواد مجلس به هم بخوره، حالا آقا میخواد بره منبر، دیگه صحنه عوض میشه. همین که صحنه عوض شد و پرده عوض شد، وقتی این آقا از حق خودش استفاده نکرده باشد، باید بگیم خیارش چیه؟ خیارش ساقطه. بنابراین خطوه لازم نیست. گفته ان ادنى الانتقال، همین که انتقالی از اون حالت و از اون هیئت اجتماعی به حالت دیگر حاصل بشود، اینجا خیار المجلس عرض می شود که ساقطه. و ظاهر و ان ذکره فی بعض العبارات، این که بعض از فقها آمده ان خطوه را ذکر کرده ان، این ذکر خطوه نه از باب این که تو مفهوم افتراق دخالت داره، هیچ دخالتی در مفهوم افتراق نداره، بلکه لبیان اقل الافراد، میخوان اقل افرادی که افتراق باش حاصل میشه، یعنی افتراق با این فرد حاصل میشه، با چیزهای دیگر هم حاصل میشه، لبیان اقل الافراد، خصوصا مثل قول شیخ فی الخلاف. شیخ که در خلاف میفرماید اقل ما ینقطع بهی خیار المجلس، این که شیخ میفرماید اقل چیزی که خیار مجلس را اسقاط میکند خطوه، میگد خطوه است که خیار مجلس را اسقاط میکند، این مبنی یون علال قالب فی الخارج، آدم اگر در خارج بخواد از مجلس جدا بشود، غالبا چه جوری جدا میشه؟ با گام برداشتن. پس چون غالبا اینجوری است، حمله بر همون مصداق غالب میکنیم، و الا نه این که این تو مفهوم دخالت داشته باشد. مبنی یون علال قالب فی الخارج او مبنی یون از باب تمثیل، این از باب تمثیله که شیخ میخواد بگد که اقل چیزی که افتراق باش حاصل میشه، مثلا ما میگیم مثلا یک گام برداشتن. پس خود گام برداشتن تو مفهوم دخالت نداره، این مثال است برای افتراق. یعنی چه؟ از شما او نیست؟ اون حرف شما وقتی است که او نباشه و واو باشه. عرض می شود که پس یا از باب مثال می گیریم، یا از باب این که غالبا اگر بخواد افتراق حاصل بشود، با گام برداشتن افتراق حاصل میشه. فرمایشون وقتی بود که به جای او واو بود. عرض می شود که خب فلو تبایعا فی سفینتین، اگر دو نفر در دو تا بلم نشستن، دو تا بلمی که به هم چسبیده است، کفا مجرد و افتراقه ما، ملوان یکی از این کشتی ها رو پارو بزنه و از این کشتی جداش بکند، اقل جدا شدن کافی است برای این که خیار مجلس ساقط باشد. دیگه لازم نیست هر دو یکی از این ور بره یکی از اون ور بره. و یظهر من بعض از بعض از فقها ظاهر می شود اعتبار الخطوه، این که خطوه معتبر است و خطوه شرط است اقترارن، یا ایشون گول خورده است از این که فقها برای افتراق مثال زده اند به خطوه، اقترارن به تمثیل کثیر من الاصحاب. تو بعضی از کتاب هام اقتداءن هست، اینها چون تو فتاوا آمده است ایشون اقتداءن لون فتاوا آمده است و شرط کرده است عرض شود که گام برداشتن را. حالا چه اقترارن و چه تمثیل کثیر من الاصحاب و عن صریح اخرى، و بعضی ها به طور کلی از این بالاتر رفت مل کرده ان فی کفایت الخطوه، این و کفایه غلطه، تأمل دارن در کفایت خطوه، میخوان بگن یک خطوه کافی نیست، حتما باید چند تا گام برداشته بشه. لنصراف الاطلاق الا از یدم این خطوه، گفتن که منصرف از تفرق به اونی که گامش بیش از یکی باشه، اگر چنانچه آدم چند گام برداشت افتراق حاصل شده، اصلا افتراق منصرف به از یده. فیستصحب الخیار، کسی که یک گام برداشت نمیدونیم آیا خیارش ساقط شد یا نه، فیستصحب الخیار، همون خیار استصحاب میشه. و یؤیده، و مؤید این قول است قوله علیه السلام فی بعض روایات، امام هشتم میفرماید فلما استوجبتها، وقتی من قبول کردم به ایرا، به طرف گفتم ایجاب بخون، طرف هم ایجاب کرد، من اول بهش گفتم تو ایجاب رو بخون، طرف هم ایجاب رو خوند، معامله انجام شد. حالا که معامله انجام شد قم تو، من پا شدم، فمشی تو خوتن، من یه چند تا گام برداشتم که خوتن بوده است دیگه، منتها چون همزه در غیر اول قرار گرفته است و ما قبلش هم مفتوحه اعلال شده و مبدل به الف شده، فمشی تو خوتن، چرا مشی تو خوتن؟ لیجب البی، برای این که بی لازم بشود، هین افترقنا، از وقتی که ما از هم جدا شدیم. ولی ما این حرفا قبول نداریم، امام کار خودشون را برماش، من این کار رو کردم، اما نه این که برای افتراق یه همچه کاری لازمه، من برای این که افتراق حاصل بشود چند گام برداشتم، در حالی که با یک گام هم افتراق حاصل میشه، با گام بر نداشتن هم افتراق حاصل میشد. اگر امام کار خودشون رو و فعل خودشون رو برای ما حکایت کردن، این دیگه دلیل نیست که این لازمه. بله، دلیل فعل امام فقط ازش جواز فهمیده میشه، یعنی اگر آدم چند تا گام برداره خلاف شرع نیست. اما این که غیر از این که اگر امام چند تا گام برداشتن، یه وقت از امام فعلی انجام میده، بعد از فعلم قولی داره، میگه هر کاری من کردم بکنید، همون کاری که پیغمبر در مکه کردن. پیغمبر فرمودن خذوا مناسککم عنی، هر جا من وقوف کردم شما وقوف کنید، هر جا من هروله کردم شما هروله کنید، هر کجا من سعی کردم شما سعی کنید. لفظ ازش ما این معنا را میفهمیم، و الا اصل الفعل فقط دلالت بر اصل الجواز داره. بله، برای اینکه بی واجب بشه، بی قطعا با چند تا گام، وقتی با یک گام واجب میشه با چند تا گام واجب نمیشه، قطعا واجب میشه. مفهوم نداره که، خلاصه مفهوم لقبه، این ختن و خطوه لقبه، و ما در مباحث الفاظ در اصول خوندیم که اگر شرطم مفهوم داشته باشه، اگر غایتم مفهوم داشته باشه، یکی از چیزهایی که مفهوم نداره هر شبت که لقبه، و یکی عدد. حالا اگر شما عددش را بخواید بگیرید که سه تا به بالا باشه، اون مفهوم نداره. اگه خود خطورم بخواید بگیرید، اونم لقب است و مفهوم نداره. و اتصافها به کونها افتراق من فلا یعتبر هین افترقنا و فیه من الانصراف، ما قبول نداریم که منصرف باشد به چند تا گام، نخیر، هیچ انصرافی نیست. و من دلالت روایه، روایت هم دلالتی بر لزوم چند گام نداره، امام این عمل رو انجام دادن. ثم اعلم ان الافتراق على ما عرفت من معنا، افتراق رو همون جوری که معناش رو دانستید، یحصل به حرکت احدهما، یکی از این دو نفر اگر حرکت کرد افتراق صدق میکنه، اما به شرط این که اون یکی هم باش حرکت نکند. یحصل به حرکت احدهما و بقاء الاخر فی مکانه، اون دیگری در جای خودش بنشینه. بنابراین فلا یعتبر الحرکت من الطرفین، لازم نیست هر دو حرکت بکنن فی صدق افتراقهما. فالحرکت من احدهما، اگر یکی از این دوتا حرکت کرد، این حرکت رو افتراق بهش نمیگیم، مگر این که اون یکی دیگر چه باشه، سر جا خودش محکم بنشینه. بنابر این فل حرکت و من احدهما لا یسما افتراقا حتی یحصل عدم المصاحبت من الاخر، به شرطی که اون دیگری هم همراه نباشه. بله، نه نه نه، هیئت به هم خوردن بین است که فاصله شون زیاد بشه. اگر الان این دو نفر 2 متر بینشون فاصله بود، تا پا شد اونم پا شد و به عبای طرف چسبید و حرکت کردن، اینجا هیئت به هم نخورده، حرکت بکنه. تا مادامی که این مجلسی که با هم هستن به هم نخورده، مثلا حالا مثال بزنیم، یکی اون صندلی ماشین نشسته، یکی این صندلی ماشین، ماشینم از قم حرکت میکنه میره تا تهران، تا تهران مجلس و خیال مجلس باقی هست دیگه. ولو تهر لا یسما افتراقا حتی یحصل عدم المصاحبه من الاخر، فذات الافتراق من المتحرک و اتصافها به کونها افتراقا من الساکن. بنابراین اصل الافتراق و ذات الافتراق از تحرک انجام میگیره، از تحرک متحرک، اما ذات الافتراق کافی نیست، یه قیدی هم داره، یه وصفی هم داره. اون وصفش چیه؟ این که اون یکی هم باش همراه نشه. ذات الحرکه از اون انجام میگیره و وصف عدم المصاحبه از کی انجام میگیره؟ از اون دیگری. فضا طول افتراق من المتحرک و اتصافها به کونها افتراقن من الساکن. ولو تحرک کل منهما، اگر هر کدام از این دو حرکت کردن، کان حرکت و کل منهما افتراقا، حرکت هر کدام افتراق است، برای خاطر همون وصفی که هست، این که از این ور رفت اون از اون ور، پس اون دیگه همراه این نیست، این هم دیگه همراه اون نیست، پس هم حرکت انجام شده از هم عدم مصاحبت. پس ولو تحرک کل منهما کان حرکت کل منهما افتراقا به ملاحظت عدم مصاحبت الاخر. و کیفکان فلا یعتبر فی الافتراق المسقط، در افتراق مسقط شرط نیست حرکت و کل منهما الى غیر جانب الاخر، اون طرف مشرق بره اون طرف مغرب، اون طرف جنوب بره اون طرف شمال، کما یدل علیه روایات الحاکیه، همین قصه امام رضا علیه السلام چند نفر حرکت کردن؟ خود حضرت دیگه، پس معلوم شد حرکت دو نفری شرط نیست. کما یدل علیه روایات الحاکیه لشراء الامام علیه السلام، لشراء الامام رضا علیه السلام، و انه علیه السلام قال فلما استوجبتها قمت فمشیت. بله چی؟ الرضا، یه لام بشه، شما یه لام بشه اضافه کنید. بله، لشراء الامام الرضا علیه السلام. بله چی؟ ارزن؟ خیلی خوب، اگر ارزم خیلی، لشراء الامام علیه السلام ارزا، امام یه باقی خریدن، زمینی خریدن، ملکی خریدن، و بعد از آنی که ملک را خریدن، قال فلما استوجبتها، وقتی من معامله را بالاخره استیجاب کردم، قبول کردم، حالا قبول قبل از ایجاب بوده، بعد استیجاب جاییست که قبول قبل از ایجاب باشه، قمتو فمشیتو خطا لیجب البیهی نفترقنا فأثبت بله عرشبت که فأثبت افتراق و طرفین به مشیهی علیه السلام، فقط یک نفر که حرکت کرد افتراق برای هر دو، چون اون یکی همراهی نکرد. مسئلتون المعروف انه لا اعتبار بالافتراق عن اکراهن، اگر افتراق افتراق عن اکراهن باشد کافی نیست، خصوصا به این شرط که اگر کسی از افتراق بر افتراق مکره بود، بر تخایر هم چی باشه؟ مکره باشه، هم نگذارن بنشینه و هم اجازه حرف بشندن، اذا منع من التخایر ایزن. حالا اگر اختیاری نبود، سوا اون بلغ حد سلب الاختیار، اینقدر دامنه اکراه بالا بگیره، دامنه اضطرار و اکراه بالا بگیره که به سلب اختیار برسه، ولو این داره کاری انجام میدهد اما جسمش داره کار انجام میده، و الا روح و روان و جان و مشاعرش از این کار به طور کلی غافل هست و ناراضی، سوا اون بلغ حد سلب الاختیار املا لاصالت بقاء الخيار، چون اصل این است که خیار باقی باشد. خب از این اصالت بقاء الخيار بعد تبادر الاختیار، ما از این کلمه افتراق چی به ذهنمون تبادر میکنه؟ اختیار تبادر میکنه، میگیم اگر این دو نفر احداث بکنن افتراق را، ظاهر فعلی که از آدم حادث میشه و میخواد منشأ حکم شرعی باشه، اونی که به ذهن تبادر میکنن که این فعل فعل عن چی باشه؟ عن اختیارن باشه، و الا اگر فعل فعل عن اکراهن باشه، ولو از من سر بزند فعل صادر عن اکراهن، منشأ احکام شرعیه نیست. پس اونی که منشأ حکم شرعی است و حکم شرعیش در اینجا سقوط الخیار است، این است که ناشی از اختیار باشد، لا عن اکراه. خب این تبادر میشه. حالا این آقا حرکت کرده، راضی هم نبوده، مجبورش کردن، شک داریم آیا خیارش ساقط شد یا نه. اصل این است که خیارش باقی باشه. بعد تبادر الاختیار من الفعل المسند الى الفاعل المختار، این یک دلیل، مضافاً الى حدیث رفع مستکره علی، این که پیغمبر میفرماید رفع عن امتی تسعه، و یکی از اون چیزهایی را که میفرماید مستکره علی که بحثش گذشت، که این رفع رفع حقیقی که نیست، که اگر رفع رفع حقیقی بود و اگر واقعا لالای نفی جنس بود باید در امت پیغمبر اکراه نباشه، چون پیغمبر فرمود خدا اینقدر به عرشبت که بر امت من منت گذاشته است که در امت من کار اکراهی وجود نداره، نسیان نیست، خطا نیست، همه عالمن، جاهل نیست، یقین داریم که خود اینها برداشته شدنی نیست، اینا الا ماشاء الله در خارج مصداق داره. پس اینی که پیغمبر میفرماید ما اکره علی مزتر رو علی، خطا و نسیان برداشته شد، یعنی آثار اینها برداشته شد. حالا آثار یا خصوص حکم تکلیفی است، میبینیم با همه اینها جور نمیاد، خطا حکم تکلیفی نداره، نسیان حکم تکلیفی نداره، قبیح هست شارع مقدس آدم ناسی را مکلف به تکلیفی بکنه. پس ما مجبوریم بگیم این اثر جمیع الاثاره، اگر خطا ولو در حین خطا اثر نداشت، اگر نسیان ولو در حین نسیان اثر نداشت، اما همین نسیان میتوند منشأ بشود برای اثر بعد. نمازم را بنده فراموش کردم، بعدن قضاشو باید به جا بیارن. اگر چنانچه کوزه مردم را شکستم ولو حرام نباشه ولی ضمانت برای من هست، خب بیان بگیم که مراد این آثاره، و یکی از این آثار هم مسقطیت الخیار المجلس مثلا. پس مضافاً الى حدیث رفع مستکره علی وقد تقدم فی مسئلت اشتراط الخیار فی المتبایعین، در شرایط متبایعین که گفتیم از جمله شرایط اختیاره و به مناسبت حدیث رفع را خوندیم، قد تقدم ما یظهر منه عموم الرفع، این مرفوع رفع عمومیت داره، هم شامل حکم تکلیفی میشه هم شامل احکام وضعیه ای که مجعول به حکم شرعی هستن، حالا چه مجعولن با واسطه اونطوری که شیخ میگه، چه مجعولن بلا واسطه اونطوری که امام رضوان الله علیه میفرمود، چون مرحوم شیخ میگد احکام وضعیه قابل جعل نیستن، بلکه ما احکام وضعیه را از احکام تکلیفیه انتزاع می کنیم، انتزاعی هم باشد باز هم مجعول شرعی است دیگه، اما مجعول با واسطه. سابقا گذشت فی مسئلت اشتراط الاختیار فی المتبایعین ما یظهر منه عموم الرفع للحکم الوضعی المحمول علی المکلف، اون حکم وضعی که به گردن مکلف میخواد حمل بشه، فلا یختص به رفع تکلیف، اختصاصی به رفع تکلیف نداره که فقط احکام تکلیفیه که حرمت و وجوب و کراهت و ندب و اینها باشه برداره، چون بعدش یه مقدار حرف داره و مشکل هم هست، ولی امروز کم خوندیم، اما تلاش میکنیم که انشالله فردا بیشتر بخوانیم. صلی الله علی محمد و آله اجمعین.